فرمودن حالا این صوت هم را افتاده. هفته بعدم بنیاد هدایت دعوت کرده کرمان دیگه، بیشتر بنیاد هدایت دعوت میکنه، هم بافت باید بریم. حالا ممکنه یه روز مرخصی بگیریم از آیه الله یاری هنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه 2 مهر 1404، 2 مهر 1994، یعنی 10 سال پیش حجاج در منا به شهادت رسیدند. 2000 خورده. این 2/7 که یکیش همین آقای مسلم قلی‌پور خلاصه نویس بود، ایشون آیت الله معیدی که از شاگردان علامه بودن، نیست علامه طباطبایی، اول ربیع الثانی 1447، بهار دوم 24 سپتامبر 2025، فقه الاداره، فقه معاصر، درس 11، فقه روابط سازمانی، روابط 4 جانبه، اولیش رابطه با خدا، اولین رکن رابطه با خدا ادای حق خدا، حق خدام یعنی عبودیت، و سومین بعد عبودیت دنوه به خداست، که مسئله 11 رو تشکیل میده. کارمندانی که یا کارکنانی که وظایف سازمانی خود رو به خوبی و کامل انجام میدهند، هرچه احساس کمکاری و دوری از خدا بنمایند به خدا نزدیکترند. این یه نظریه. سلام علیکم رحمت الله عزت آقای سلام. آقا سلام علیکم. آقای باقرپور، آقای سلیمانی، امروز ما یه نظریه هست که ما 5-6 نظریه توی یه فایل جدا به نام قرب من فرستادم توی مثلا ایتا نظرات علامه مصباح، اونجا مفصل هست که ما یه دوره هم تدریس کردیم به صورت مجازی دهه 70 برای دانشپژوهان ایشون در استانها. راجب قرب ایشون نظریه ای دارن. حالا ما یه از انتزاع کردیم چون این فرصت هامون محدوده تو فقه، این که انسان هرچی احساس کنه که از خدا دورتره و از کمال دورتره و هر کاری میکنه نمیرسه، این حالت حالت قرب حساب میشه. خب تو شرح مسئله اینه که معلوم شد که کارکنان سازمان در کلیه ارتباطات سازمانی با همکاران و در هر انجام وظیفه با مشارکت آنان و دستور دادن و گرفتن باید قصد قرب به خدا رو داشته باشند، رضای او رو در نظر بگیرند و همکاران رو مؤثر در سرنوشت سازمانی خود ندانند. این همون بون بود. این ملهم از تأویل حرف دوم عبد به معنای بون هست، هم من سوى الله، که فرمایش امام صادق علیه السلام است در مصباح الشریعه. کما اینکه حرف اول عبد علم بود به خدا، این یعنی علم به خدا، یقین به خدا. ب یعنی بون از غیر خدا، که اون علم خداشناسی بود موقنانه. حالا در این نوبت مسئله دونو، دال یعنی دونو، و قرب عبد به خدا بحث میکنیم. عبد اطلاق داره، شامل عبد سازمان هم میشه، بندگان مکلفی که در سازمان به شکل یک شخص حقوقی هم هستن، اینا بندگان خدا هستن، مگر اینکه اینا رو بگیم اینا بنده خدا نیستن. مراد از دونو چیست؟ اولا میتوان علم به خدا رو شرط دونست، شرط عبودیت. بون رو رفع مانع ارزیابی کرد. ببینید شما معمولا برای اینکه مقتضی تأثیر کنه باید شرط موجود باشه، مانع مفقود باشه تا مقتضی تأثیر کنه. مثلا آتش مقتضی سوختنه برای هیزم، به شرط این که هیزم تر نباشه، یعنی مانع نباشه، و این که هیزم هم در کنار آتش باشه، نه مثلا 2 کیلومتر طرف تر زیر آتش باشه. جوار میشه شرط، خشک بودن و مرطوب نبودن میشه فقط مانع، اون موقع آتش هیزم رو میسوزونه. حالا اینجا ما میتونیم یه همچین تحلیلی بکنیم که بگیم شرط عبودیت علمه. بون علامت چی هست؟ رفع مانع هستش. چون هرچی ما به سوالله، یعنی فکر کنیم مردم باعث قدرت ما میشن، مردم رضایت، مردم رضایت مشتری، اینا باعث رشد سازمانی ما میشه، این عکس عمل میشه. لذا بون میتونیم بگیم رفع مانع. و دونو چی میشه؟ دونو میشه اثر مقتضی، چون هدف قربه، هدف اینه که ما به خدا نزدیک میشیم. شرطش اینه که علم و یقین داشته باشیم، و رفع مانع هم به اینه که از من سوى الله دور بشیم. اگه این فرمول رو بپذیریم، وقت به دونو و به قرب میرسیم، با ایجاد شرط علم، رفع مانع، اعتماد به دیگران و ناس. بعد ما نوشتیم که تأثیر این مقتضی بعد از وجود شرط و نبود مانع قرب از که اثر مقتضی یعنی دونو حاصل میشه، که همان قرب به خداست. فرمولای متعددی هست، مثلا یکیش هست تخلیه، تحلیه، تجلیه، حالا اونا رو کار نداره. قرب اساس عبودیت که از طریق عبادت ما رو به کمال میرسه. و این قرب جایگاهش در نیت هستش. ما هر عملی میخوایم انجام بدیم باید نیت کنیم قرب الله. واجبات تعبدی رو ما معروفه که میگیم واجباتی هستن که تقوامشون و صحتشون به قصد قربت. واجبات توسلی کدوم هست؟ هم وظایف سازمانی میتونن توسلی باشن، ولی این به معنا نیست که و تقوامشون به قصد قربت نیست. ما 12 سال پیش که اصول شروع کردیم، درست آقای اللهی اصول فقه 12 سال، یکی از قواعد اصولی که بهش رسیدیم گفتیم توسلیات هم در با قید سازمانی بودن با قصد قربت تبدیل میشن به عبادت و ما رو میرسونن به بهبود مستمر، به کمال سازمانی و به تعالی. اینطور نیست که حالا اگه توسلی شد، بعد گفتیم که فعل سازمانی هم واجب تعبدی است هم توسلی است. حالا اونو اونجا بحث کردیم. مبنای ما در اصول آن شد که در سازمان توسلیات هم سزاوار قرب هست. اینجا من نوشتم سزاوار تأکید در قرب، یعنی سزاوار اکید است که با نیت قرب انجام بشن. ما همیشه مثال از آقا میزنیم که دیروزم ما رو خوشحال کردن با بحث 40 دقیقه بحث کردن، 4 تا قانون گفتن. ایشون میگفتن هر کارمندی که در دیدار با کارکنان کمیته امداد با قصد قربت کار کنه و با طهارت، این داره عبادت میکنه. عبادت به جز خدمت خلق نیست. حالا ما میتونیم کارهای سازمانیمون رو انجام بدیم. مثلا حاجای اللهیر امام محله یه قصد قربت تو محراب میکنن، ولی راجع محله هم میتونید قصد قربت کنید. مثلا میگید که من دانش آموزان محله رو به تحصیلات تکمیلی رسوندم 90%. بیکاران محله فاطمیه رو کم کردم. اگه همین قصد قربت کنن میشه عبادت و به حیات طیبه میرسیم. این یکی از رموز و مرزهای مدیریت اسلامی است که تو اون عوالم غرب این خبرها نیست. مثلا قرب یعنی چی؟ مقصد تو رنسانس دیگه اصلا خدا جدا شدن، دیگه چه قربی. بعد همه کارکنان باید قرب به او رو لحاظ کنن. فعل اثر بخش چه فعلی است؟ فعل اثر بخش تعریف میکنن فعلی است که ما رو به هدف نزدیک کنه. حالا اگه هدف ما رسیدن به خداست، به کمال، و فعل اثر بخش میشه فعل نزدیک کننده و مقرب به ساحت او. کما فی قوله تعالی، این آیه امروز ما اینه: ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. خب پیامبر هم عبد بود هم مدیر مدینه فاضله بود، جنگجو بود، یعنی جنگ میکرد، مدیریت میکرد، از این عوالم هم جدا نبود. دنا پیغمبر دنو داشت، نزدیک شد، فتدلا وصل شد. تدلی هم به معنی وابستگی است. تدلی از ماده تدلیس بر وزن تجلی، به گفته راغب در مفردات به معنی نزدیک شدن است. اگه اینجور باشه تأکیدی میشه برای دنا. دنا نزدیک شد، نزدیکتر شد. به چه حد؟ فکان قاب قوسین او ادنا، شد نزدیکیش. قاب یعنی اندازه. من تو پاورقی نوشتم که قاب به معنی اندازه است، قوس به معنی کمانه، یعنی قاب قوسین یعنی طول دو کمان، خیلی دیگه نزدیک میشه. امام خمینی در سر الصلات میگن قاب قوسین رکوعه، تدلا قیامه، دنا نیته. بعد میگن که این آیه سوره نجم داره نماز میگه. ادنا هم سجده است. قاب قوسین میشه رکوع، سجده میشه ادنا. وقت در نماز ما از دنو و اولیه شروع میکنیم، میرسیم به ادنا. طبق این آیه ادنا یعنی نزدیکترین حالت، دنو یعنی آغاز نزدیک شدن. پس دنو یه فرایند میشه، یعنی همجور باید شروع کنیم برسیم، یه جریانه. دنا ادنا، یعنی ما وقتی نماز میخونیم فرایند قرب رو تمرین میکنیم در مقابل رب. بیشترین اصطلاحات نمازم ربه، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، الحمدلله رب العالمین. تو دعاهام که ربنا ربنا ربنا، این نشون میده داریم ارتباط برقرار میکنیم با رب الارباب و ما مربوب او هستیم، یعنی تحت ربوبیت او هستیم. خیلی سخت نیست آدم اینا رو در فقه الاداره مطرح کنه. پس این آیه سوره نجم آیه 8 تا آن که فاصله او، او یعنی که خدا با پیامبر، به اندازه فاصله دو کمان یا دو ابرو. تو عربی اصطلاح نزدیکتر شدن رو میگن این، یا کمتر، ادنا یعنی کمتر، یعنی انسان میتونه هی به خدا نزدیکتر بشه. این همون دنو. تو دعای ندبه چی میخونیم؟ الالعلی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، هو العلی الکبیر. تو مدیریت ما باید هر کاری میکنیم نزدیک بشیم به رب. اگه این کارو بکنیم ما به تعالی میرسیم، سازمانمون هم به تعالی میرسیم، نظام جمهوری اسلامی هم به تعالی میرسیم. از تمدن اسلامی رد میکنیم، میریم تو آسمونا و 8 میلیارد رو میشه سیراب کرد. این از این جهت. بعد من نوشتم در این آیه یه دنو اولیه هست، دنا. دونو نهایی هست ادنا، یعنی نزدیکترین. اولی آغاز عبادت، چه بسا همون نیت قربه دنا، دومی پایانشه ادنا، که فرایند دنو و قرب عبد به رب رو نشون میده. بر این اساس دنو دارای درجاته، یک فرایند است، یک جریان است، یک باره نیست. میگه من رسیدم به قرب، باید دائم در جریان دنو قرار گرفت با سیر عبودیت. عبودیت چند شاخه داشت؟ عبد و عین و به و دال. عینش علم بود، بهش بون بود، دالش دنوه. و ما امروز تو دنوه. بعد از علم و بون نوبت به دنوه رسید، نزدیک و نزدیکتر شد. در این مسیر هرچه ذلیل‌تر باشیم دانی‌تر هستیم، یعنی نزدیک‌تریم. امام یه برداشت خیلی جالبی دارم، میگن ادنا دو تا معنا داره، یکیش به معنای پسترین، از دنی میاد دنیه، که دنیا هم از همونه. میگن تو عالمین از همه پستر همین دنیاست که ما توش گیر کردیم. بعد ادنای معنای دیگه هم داره، یعنی نزدیکترین از دنو. بعد ایشون میگه هر دو رو قبول داریم، یعنی پسترین حالت میشه نزدیکترین حالت. تو سجده پسترین حالت، تو نماز ذلیلانه ترین حالتش سجده است، چون هفت مساجد سبعه رو زمینن، دست ها که علامت قدرت هست، مغز که علامت فکر اندیشه ورزی هست، پاهاش هم که علامت استواری و این هست. بعد میگن وقتی همه این نقاط رو زمین قرار میگیره، این ذلیل ترین شکل هندسی هست، اون وقت شما نزدیکترین حالت میشید. پس ادنا دو تا معنا داره، هم از دنوه هم دنیه. پس پسترین حالت، نزدیکترین حالت. ما رکوع هم به خدا نزدیک میشیم، ولی نه به اندازه سجده. در قیام هم هست، ولی نه به اندازه سجده. در قنوت هم هست، نه به اندازه سجده. مثلا اینجا رو میگن مسجد، مثلا محل سجده، محل عبادت. خب اینم از این جهت. حالا کلید قرب چیه؟ یه نظریه است ما میدیم، شما میتونید اینو نقد کنید. کلید قرب این است که خود رو دورتر بدانم، هرچه دورتر بدانم در هر گام و اقدام و عمل سازمانی، آنگاه هست که در واقع امر دارم نزدیکتر میشم. لقوله تعالی الذين يؤتون ما آتوا. شما که تجویزتون خوبه، این چجوری باید بخونیم؟ آتوا یا آتوا؟ سوره مؤمنون آیه چند؟ 60. آیه 60 مؤمنون. یؤتون یا یؤتون ما آتوا، واو حالی است، در حالی که قلوبهم وجله، دلهاشون لرزانه که کاری انجام ندادیم و باید پاسخگو باشیم. انهم الی ربهم راجعون، کد پاسخگویی است. بعد از این استفاده میکنن، هر کی فکر کنه کارش خوب انجام داده، این از خدا دور میشه. هر کی فکر کنه که من هنوز کمکارم، کاری نکردم، او داره به خدا نزدیک میشه. این میشه روابط انسانی سازمانی، ارتباط با رب به این شکل دقیق و معنوی. حالا جالبه که این آیه، من همشو نوشتم اینجا براتون، آیه مکارم نوشتن که اینان همچون افراد کوته فکر و دون همت نیستند، که با انجام یک عمل کوچک یه عملیات انجام داده، خود را از مقربان درگاه خدا پندارد. مثلا یه مواسات انجام دادیم، چی کار کردیم؟ کوه کندیم، فیل هوا کردیم، و چنان حالت عجبی پیدا میکنند. میگه اینا اینجور نیست. حالا اینا کیا هستن؟ سابقون. سابقون نایی که سبقت میگیرن از هم به سمت قرب. حالا این چند آیه بعد، حضرت علی علیه السلام یه جمله‌ای دارن، میگن آه من قلت الزاد و بعد سفر. آه میکشه، آه معلومه کلمه عربی آه، از کمی اندوخته و دوری راه. یعنی ما هی خودمون رو میکشیم، هنوز به جای نرسیدیم. این حالت، حالت قربه، ولی اینکه الحمدلله دارم میرسم. آقای مصباح میگفتن خب خدا مظهر کماله، ما هم داریم به کمال میرسیم. این توهم میشه و چی خواهد شد؟ این از خدا احساس دوری میکنه. حالا این چند تا آیه رو میخواید بخونید، پشت سر هم هست داستان این آقایونی که از 55 تا 60، 5 تا آیه هست. سوره چی هست؟ سوره مؤمنون. این داستان عجیبی است برای کارکنان سازمان. ایه سبونه داره، میخواید بخونید یا ندین؟ وقت نیست، شما میخونید. تو پاورقی دارید؟ ایه سبون انما نمدهم بهی من مالن و بنین. خب الان چون 34 دقیقه است، کم دیر. مال یعنی منابع مادی، بنین یعنی منابع انسانی. بعضی مدیرها فکر میکنن که حسب، یعنی توهم، فکر میکنن که ما به اونا بودجه دادیم مال و پرسنل دادیم بنین. من یادم هست یه آقای بود گفتش که من 300 تا مدیر زیر دستمه، چون مدیریتش کلام بود، گفت 300 تا. میگه توهم نکنید که رونق گرفتید. نصار لهم فی الخیرات، این نیروی منابع انسانی و منابع مادی فکر میکنن که نصار لهم فی الخیرات، ما مثل آبشار خیرات رو برای این سازمانشون و کارکنانشون سرعت دادیم، ریختیم. ما سال 60 با یه مدیری کار میکردیم، حالا اسمی بریم خیلی. بعد یه مدیر موافق اومد، من یادم هست گفت ما، شما سرازیر میشید پایین، یعنی امکانات میدید، یا ما سرازیرشون بالا. یعنی فکر میکرد که هرچی هست هست اوناست. حالا میگه تا در یک سری پرسنل، یک سری پول، یحسبون، این توهم میکنن که ما به سمت اونا روی کرده خوب خیرات داریم. بلا یشعرون، بلکه اینا شعور ندارن، نمیفهمند، فکر میکنن ما داریم به سودشون در خیرات شتاب میکنیم. یه عجب خدا ما رو دوست داره، مثل اینا که یه قدرت پیدا میکنن. بعد میگین نه، میدونید کیا سابقونن؟ ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون. یعنی کیا؟ کسانی که از بیم پروردگارشان هراسانند. یک، یادداشت بکنیم، ترس. دو، والذین هم با آیات ربهم یؤمنون. درست آقای شرخی؟ یعنی کسانی که به آیات الهی ایمان دارند، این دو. سه، والذین هم به ربهم لا یشرکون. کسانی که برای رب، یعنی اون مدیر اصلی هستی، هیچ شریکی قائل نمیشن. چهار، والذین یعطون ما آتاو. کسانی که خودشونو میکشن، یعطون ما آتاو یعنی شرح وظایفشون رو به نحو صد انجام میدن. یعطون ما آتاو یعنی کسانی که آنچه را دادند میدهند، یعنی در حقیقت وظیفه‌شون رو انجام میدن در حالی که دلهاشان ترسان است. چرا؟ که به سوی پروردگارشان باز خواهند گشت، میرن به سمت پروردگارش. حالا اگه اجازه بدید، این میشه اولائکه یسارعون فی الخیرات. اونا که پول و پرسنل بود، اونا فکر نکنن ما اونا رو در مسیر خیر انداختیم. خیر کجاست؟ جاییست که شما بگید یکی مشفقون، یکی یؤمنون، یکی خشیت، یکی شریک قرار نمیدن، یکی هم وظیفه‌شون رو انجام میدن، میگه ما انجام ندادیم. ما الان معمولا کسایی کارکنانی داریم که نه، آقای متحد نشفاد سر آقای چیزو بسیدن، آقای اکبرزاده رو، این نشون میده که جای خالیشون رو احساس میکردید نیست؟
خیلی
شدید. انشاءالله تشریف آوردن. ما این بلنگو برعکس شد، باعث میشه من صدام بیاد پایین تر. که های اللهیری که غش کردن رفتن هستن، گفتن چایی بخورن سر حال بیان. خب این چند تا آیه شد، شش تا. پیامش چیه؟ پیامش اینه که اونایی که نیروی انسانی و امکانات مالی بوده جای کلان دارن، توهم نکنند که رب به اونها توجه داره و اینها سرعت گرفتن در خیر. چه کسانی مشمول اصطلاح سارعو و نسارعو هستند؟ کسانی که پنج تا صفت دارن، یکی از صفاتشون عقیدتی بود، یکیش میدانی بود. آن چرا که از آنان خواسته شد انجام میدهند. من دیروز براتون گفتم شهید مغفوری کرمان، ایشون همیشه کسری کار میزد برای خودش، میگه امروز کار نکردیم، فردا کار نکردیم، دیروز هم کار نکرده. این خیلی روحیه خوبی است. این مجموعه رو ما میگیم قربه، یعنی کسی که سرعت میگیره، ما هم سرعت میگیریم، خیرات رو بهش میرسونیم. اولائکه یسارعون فی الخیرات. اگه خواستید مدال بدید، مدل ایجاد کنید، به اینا بدید، کسانی که به کمیات فکر نمی کنن و به معنویات نگاه میکنن، به ربشون اعتقاد دارن، میترسن ازش، وظیفه مدارن، ولی همیشه فکر میکنن کاری نکردن. ما گاهی مواقع میگیم ما 16 سال فقه الاداره نوشتیم، کتاب شد، در ایران منتشر شد، ولی بعد میبینیم مثلا کاری نیست، اینا بی خود داشتیم باد میکردیم، کاری نکردیم. اون چه که مدیریت اسلامی، حالا تا بهش برسیم، خودمون رو بکشیم برسیم. خب از شما برای اینکه مشارکت کنید، آیه چند تا چند بود؟ 55 تا 61. گل آیهش کدوم بود؟ یعطون ما آتو، میدهند آنچه که باید بدهند، یعنی کار میکنند، ولی همیشه فکر میکنند کاری نکردند. قلوبهم، دل میلرزه همیشه. خب اینو سریع بخونیم. تمام وظیفه و تکلیفشون انجام میدن، مثل عمل سازمانی، دلشان لرزان است که وظیفه خود را به خوبی انجام ندادند. نه مناجات چیزو دیدید؟ شهید چمران گاهی رادیو پخش میکنه، یه دعاهایی داشت جالب، آدم یاد این آیه میفته، خدای ما کار نگه. حالا چند تا دکترا داشت، همش میرفت نقده و پاوه و می جنگید و ایتام لبنان و حزب الله رو تأسیس کرد، چی کرد. تو نوشته هاش هست که ما هیچ کار نکردیم. آه من قلت زاد و بعد سفر، یه جا داره و طول طریق، و طول طریق. پس این دو نوع رو دقت کنید، اگه دوستان نظری دارن بدن. آیا نظریه قرب و قبول داریم؟ ما امروز به این نتیجه میرسیم هرچی احساس کنیم هنوز دورتریم نزدیکتریم، و هرچی احساس کنیم نزدیکتریم دورتریم. این فرمول قربه، که اگر اون فایل بسیار سنگینه که براتون فرستادم تو مدرسه فقهی، اون اگه مراجعه کنید تقریبا به این نتایج میرسه. مثلا آقای مصباح میگن قرب گاهی زمانی است، گاهی مکانی است، گاهی تشبیهی است، گاهی ارزشی است، گاهی عرفانی است، و تو عرفانیش به این میرسن. ایشون میگن که تنها ارزشی که ذاتی است کماله، باقی ارزش ها ذاتی نیستن، غیری هن. یعنی ما نماز میخونیم برای کمال، روزه میگیریم برای کمال، ولی کمال دیگه خودش ایشون میگن ارزش ذاتی است. و تنها راه کمال عبادت، به شرط قرب، نیت قرب. بعد میگن حال نیت قرب به چیه که امروز نزدیکتر شدم یا نه؟ میگه نه، احساس کن دورتر شدی، پس باید بدوی. این نظریه قرب در سازمان هست. آقای قنبری به من میگه هر سال شما این نظریه میدید، امسال چیه؟ گفتم حالا یکم صبور باشیم، شاید به همین نظریه رسیدیم. پس ببینید، وظیفهش انجام نداده، به سوی محکمه ربوبی برمیگرده، باید پاسخ کمکاری و بی‌وظیفگیشو بده. با اینا میشه سردار سلیمانی آسمانی. تو خاک آدم میدوه میشه شهید رئیسی. همیشه میگه ما که کاری نکردیم. رجایی هم همینطور بود. اینا کارمندان نمونه هستن. هر چهالات ناکامی و نادمی در جریان دونو بیشتر باشه، به قرب بیشتری دست میابیم. نه اینکه احساس کنیم که هر لحظه نزدیکتر شدیم، اتفاقا دورتر شدیم، ولی نیت ما در اعمال و وظائف قرب هست، رجاءن. انجام بدیم که نزدیک بشیم. حالی شدیم یا نه؟ حالا گفتش که العالم علی غیر بصیره که سائر به غیر طریق لا یزیده سرعت و سیر الا بعدا. میدوه دور میشه. این از سوی عبد و کارمند و کارکن، ولی از سوی رب چی حالا؟ از سوی رب که مدبر عالمین است، یعنی رب عالمین است، خود را قریب میدونه، میگه اینی قریب، بلکه اقرب لقوله تعالی اینی قریب، سوره بقره 186، و اقرب الیکم من حبل الورید قاف 16. این رب میگه من نزدیکم، بلکه نزدیکترم، ولی عبد این حق نداره بگه، میگه تو در میان جانی و جان از تو بیخبر، اینو باید بگه. بعد من تفقهی هم اینجا کردم که این از داستان عبد و رب در جریان قرب و دنو، ففهم و تدبر. تفقهش به چیه؟ میگیم اطلاق عبد شامل عبد کارمند و کارگزار هم میشود، اینا هم جز عباده صالحین هن. عبدی که مربوب رب است، که مدبر اصلی هستی است رب، طبق ادله فوق قرب و دنو، کارمند به مدیر کل هستی به این است که در هر عمل سازمانی قصد قربت میکنه، خدای با امید تو، خدای به رضای تو، رضان به رضاک، رضان به قضاک، ولی هیچگاه خود را نزدیک به کمال نمیبینه، زیرا تنها راه کسب کمال عبادت است، تقوم عبادت و قصد قرب است، قربی که در هیچ مرحله احساس آن را نمی کند و در همین حالت است که در حال قرب است، نزد خدای رب العالمین، نه نزد خودش. خدا ممکنه بگه شما نزدیک شدید تو دید رب، ولی تو دید عبد کی نزدیک شد؟ گوه فتحصله که بعد فرمایشات شما استفاده کنیم، کارمندانی که وظایف سازمانی خود را به خوبی و کامل انجام میدهند، هرچه احساس کمکاری دوری از خدا به نمایند، به خدا نزدیکترند. این فتوای 11 هم در سال 1404-1405 در فقه و روابط، رابطه اول رابطه با خدا، تو رابطه با خدا اول اداء حقهی بود، حق خدا عبودیت بود و اولین رکن عبودیت هم چیز عین بود و به بود و دال که امروز شد دنو. دنو هم فرمولش معلوم شد که چی بود؟ هیچ وقت احساس نکنیم رسیدیم، همین که بگیم رسیدیم. حالا استفاده میکنیم از نظرات این دست دوستان باشه، بعد نیست چون بعد که ضبط میشه میگن صدا نمیاد، صدایی که تو ضبط میشه نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از استاد بزرگوار. یک مسئله رو مرحوم آیت الله حائری میزدن، حائری شیرازی، میفرمودن مثل این ترازوها که تا این کفهی که میخواد بیاد بالا خودشو سبک نکنه بالا نمیاد، یا مثل آسانسور مثال میزدن، میگفتن برای که بری بالا باید اون وزنهی که قرار میگیره باید از این سنگین شدن و سبک شدن رو به همین فرمان شما میزنن. من بنده تلاششو میکنه و هیچی از خودش نمیبینه، خودشو سبک میکنه، اون وزنه الهی رو سنگین میکنه، همه رو اون ور میبینه، هر چیه اون سنگین تر میشه، این سبک تر میشه، این بالا میره. مثل میزدن این فرمای شما که جمع‌بندیش بود به کفه ترازو یا آسانسور اینا، که هر چی از خودش نبینه هی میره بالا، هر چی این ور سنگین بشه میاد پایین،
میره بالا.
بله هر چی که اصلا در روایت داره که اتهام نفس کنید، حتی نفستون رو متهم کنید که این باعث رشد انسان میشه.
تو خطبه متقین هست هم این در دادگاه خودشون و میزانشون این هم متهم هست، چیز نیستن، تبرئه نیستن.
یعنی هر کار انجام بدیم ما کار ما نمیسته
ما عبر و نفسی یوسف من هیچ وقت هم تبرئه نمیرم. ان نفس و امارت و نفسی الا ما رحم ربی. یوسفی بود که نخست وزیر بود، عزیز بود. خب در خدمت
خیلی ممنون. من البته توفیق دارم به صورت غیر حضوری مستمع کلام حضرت علی هستم. امروزم توفیق شد با جناب باقرپور خدمت برسیم، خوشحالم و دعاگو هستم. خیلی استفاده کردم از فرمایشات حضرت علی. به نظرم رسید که همطور فرمودید در سازمان ها یک شرح وظایفی داریم که معمولا کارکنان سعی میکنن که اون شرح وظایف رو به نحو احسن انجام بدن. یک محدوده است به عنوان ساعت کاری، به عنوان انجام وظایف، که اینا یه حد و حدودی بهش میخوره. وقتی فرد بخواد یه مقدار احتیاط بکنه، سعی میکنه که یه مقدار ساعت بیشتر کار کنه، یه مقدار انجام وظیفه بیشتر انجام بده که کوتاهی در اون محدوده نشه. چون حد و حدود هم میدونید که یه مقداری خیلی شفاف نیست. گاهی مثلا آدم ممکنه بینش یه کوتاهی های انجام بده که بالاخره کار اصلیش و از وظیفش هم باز بمونه، که نمیدونه آیا مثلا صحیح بوده و به اندازه ای که مثلا حقوق میگیره کار کرده یا نه. این لذا ضرورت این احتیاط که آدم یک کم بیشتر کار کنه، یه مقدار ساعت بیشتری بمونه،
بیشتر باز
بشه. بله، این خیلی این اصل کمک میکنه که انسان بتونه یقین کنه که حداقل وظیفش انجام داده. همونطور فرمودید، ولی در ارتباط با قانونگذار اصلی و خداوند، چون نامحدوده این رشد و کمال حد یقفی نداره. یعنی انسان وقتی میخواد طی طریق کنه دیگه تو اون چارچوب وظایف که تشریع شده نیست. پیامبر وقتی در مقام رشد و تعالی و قرب میخواد قرار بگیره، ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک، یعنی اینطور خودش رو میبینه که حدی نیست که من مثلا دو رکعت خوندم بالاخره کفایت میکنه، 751 رکعت مستحب خوندم نمازهای بیشتری میخونه. اینقدر حضرت صدیقه در روایات شنیدیم ایستادن که پاشون ورم کرد. این همه نشونه اینه که این محدودیت هایی که ما قائلیم برای وظایف، اینا خیلی خوبه ولی رشدزا شاید برای ما نباشه. لذا تو این نامحدودیت باید به سمت تعالی دائم این خیلی کمک
میکنه. امام چجوری تفسیر میکنیم؟ من در عمران دو رکعت نماز برای خدا نخوندم. این تفسیرش چیه؟
یعنی اون حق ربوبیت الهی رو، چون من حالا من برداشتم اینه درک نمی کنم و بهش نمی رسم، شاید همینم خداوند مثلا چون تفضل خودشه بخواد قبول میکنه نخواد نمی کنه دیگه. نمره قبولی رو ممکنه به من نده.
حالا سیاحت و نظریه پردازم من قبل از که شروع کنن یه آقای هستن دو ماه پیش اومدن گفتم من نظریه ام القرا دارم میخوام بیام برای از
اصلاح کلاس شما بگم.
بله.
من گفتم بذارید شکل بگیره دوستان که جمع شدن یه روز بیاید بگید. اتفاق گفتم آقای باقرپورم دارم اون مولوران.
بله مشغول اول هم
بلیشون مترسده که ما ببینیم کی دعوتش کنیم یا بگه من نقد کنم یا اصلا همه چیز تو عالم برای قوم درست میکنم یعنی همه یه خوبی
ولی نظریه خوب به سابقه طولانی داره و خیلی ها دارن کار میکنن تا چقدر بتونن اینو بر اساس کتاب الله بیان کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که از نزدیک خدمتتون رسیدم بعد از مدت ها کم توفیق حاصل شد. موضوع قرب رو که مطرح فرمودید خوب اشاره بکنم به اون صحنه ای که آقا رسول الله دست گذاشتن رو شانه سلمان رو معرفی کردن، نه به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک کسی که در مدیریت خودش و دوران خودش برای رسیدن به بهترین مسیرهای سختی رو گذروند تا خودش رو به پیامبر وقتش رسوند. مثل همین زمین سازان ظهور، کسانی که تلاش میکنن تا برسن به آقا امام اعظم جلال الله تعالی فرجه شریف، در دوران معصومین هم بوده. این بحث مدیریتی اولین چیزی که بتونه یک آدم خودش رو مدیریت بکنه باید حاکمیت الهی رو بفهمه و مقام عبد بودن خودش رو دقیقاً با اون چی که بهش رسیده مطابقت بده و عملگرا باشه تا برسه. لذا در حکومت اسلامی خیلی مهم هست که فردی که کار داره، کارمند هست، حکومت اسلامی رو منطقی و ملی نبینه، جهانی ببینه. از یک طرف خوف داره، میگه که خب ما هنوز نتونستیم حاکمیت جهانی رو محقق کنیم، هنوز آقا امام عصر رو نداریم. از طرفی هم میخواد تلاش بکنه که نقش خودش رو در اون برهه از زمان به خوبی انجام بده، در اون مقطع، در اون سازمان، در اون اداری که هستش. ما الان خیلی بحث این واژه ناترازی، در واقع ناترازی مدیریت داریم ما، نه ناترازی آب یا برق یا گاز. مدیران ما اگر به وقت خودش کار خودشون رو درست انجام میدادن، امروز ما مازاد هم داشتیم، میتونستیم صادر هم بکنیم، مشکلات منطقه هم حل بکنیم، مشکلات بین المللی هم حل بکنیم. نتا این بحث حضرت عالی، اون تعداد آیاتی رو که در این جام آوردید فوق‌العاده کلیدیه. شما وقتی این آیات رو یکی یکی مطابقت میدید با سلمان و دیدگاهش و روش زندگیش، میدید همینه، از شرک دوری میکنه، ایمان به پروردگارش داره، در مسیر زندگیش داره بهترین کار رو میکنه. حالا تمام اینها ما میتونیم امروزه به دست بیاریم، چون یک الگویی داریم که معصوم نیست، غیر معصومه، اما روش زندگیش و نوع دیدگاهش اینقدر کارسازی میکنه که در سخت‌ترین شرایط بهترین کار رو انجام میده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان دیگه اگه نظری هست که دیگه
من دیدم رهبر معظم همیشه میگن که ما به دولت اسلامی نرسیدیم. مثلا با اینکه خیلی ما الان اسلامی ترین دولت به معنای حکومت در جهان هستیم، ولی شما میگن نیستیم. چون میگه اگه بگیم هستیم دیگه رکود میکنیم، باید دائم برسیم. همیشه آدم باید احساس کنه که فاصله داره تا بتونه بدوه و برسه دیگه. خب خیلی ممنون هستیم، متشکریم. امروز هم که 2 مهر هست، 1994 هجری شمسی، بیش از 2000 زائر، به جمله آیت الله معیدی تفسیر و این استاد آیت مسلم قلی‌پور، امام عسکری خیابون به اسم ایشونه، شهید شدن. بعد دشمن پیکر رو نمیداد، آقا رفتن نوشهر، یه نیرو دریایی بود، ایستادن میکروفون هم جلوشون بود، گفتن شما از صدام قوی تر نیستید. اونو بیچارهش کردیم و سر این ابدان مطهر رو بفرستید. دو روز دیگه فرستادن. بعد ما یه فامیلی داشتیم، ارتشی بود، خیلی این فامیله سببی بود، خیلی اعتقادی به این چیزا نداشت، بازنشسته قدیم بود، ولی میگم این جمله خیلی خوب بود، میگم تو نظامیگری این تهدید آقا زود جواب داد. حالا منظور قدرت ولایت فقیه چی جوره؟ مثلا که دیروز هم که دیدید صحبت میکردن، این نفوذ هم معنوی هم مادی. این دیروز امروز اتفاق افتاد، 24 سپتامبر 2015 و 2 مهر 1394 هجری شمسی که این حجاج به این شکل شدن. گفتیم یادی از این حجاج بکنیم که یه سال 66 هم خیلی کشته شدن. اون موقع واقعا کشته شدن، یعنی قتل بود. این دفعه زیر دست و پا له شدن در اثر ضعف مدیریت. حالا سعودی دیگه در حقیقت این کارنامه‌اش اینا هست. حالا میگه ما میخوام به شما نزدیک شیم و ترس و اینها پیمان ببندیم، اون جای خودش داره. ما باید از خدا بخوایم که این نظام رو حفظ کنه، ما به عنوان کارگزارانش یا علاقمندانش همیشه احساس کوتاهی کنیم، اون وقت این رمز پیروزی خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.